که برام اون ساعت 3 باشه دیگه، ولی من اشتباه نکردم که دونی؟ نه دنباله یه بحثی که داشتیم به طور فشرده عرض کردیم که مسئله ولایت فقیه حتی اون نوع ولایتی که درباره معصومین علیهم السلام مطرحه، اگر به فقیهی عادل داده بشود هیچ محذور شرعی و عقلی نداره و تعدادی از ادله هم در روایات به حسب نظر جمعی از فقها اینو اثبات میکنه و تعدادی از فقها و قدما هم معتقد به این عقیده بودن. ولی این مسئله رو ناچاریم توضیح بدیم که اونجایی رو که ما مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکنیم مورد استفاده ولایت فقیه به طور عمده در مسائل عمومی و اجتماعی و سیاسی جامعه است. اینجاست که جامعه نیاز به این کار داره. ولو مسئله مال من بیاد یک روزی فقیه تصمیم بگیره که عرض کنم که اینک بنده رو بفروشه، یا فرض کنید که برای کسی ازدواجی انجام بده، اینا مصادیقی است که برای این مصادیق ولایت فقیه وضع نشده. ولایت فقیه برای حرکت دادن به جامعه است و برای سرعت بخشیدن به این حرکت و برای رهبری اونها تا مرحله پیروزی، و این ضرورتی است که جامعه حتما نیاز به اون داره. علیکم السلام. سلام علیکم. از این آقایون سوال کنم که دیر اومدی؟
تشکیل دیر
اومد. تا چند فکر میکردیم باید بیایی؟
باید سمی اومدی
اون هفته برای اون ساعت سه گیری اون هفته اینجوری صحبت شده
من دوانه
منتظر این مرسی در اول حساب جلسه رو همون سه داشتیم دیگه. الحمدلله صبح خدا رو که ما رو تأیید کرد. ولی از این به بعد دیگه پنجشنبه ها به طور کلی دوانیم بنا شد باشه و شنبه ها سه انشاءالله. پس کل مسئله ولایت فقیه در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی و عمومی است که جامعه نیاز داره به یک پیشرو و رهبر. و عجیب اینجاست که این نیاز در عصر ما به مراتب شدیدتر از گذشته هست. یعنی در این عصری که همه دنیا یک پیوندی با یک دیگر پیدا شده بین اونها به خاطر وسائل ارتباطی، کشف ماشین، وسائل مخابراتی، جهان تقریبا به منزله یک خانواده شده، یک خانواده بزرگ و در یک کاسه، به طوری که جامعه اسلامی در برابر تهاجم مکتبهای غیر اسلامی سخت در معرض آسیبه و ما از نیرنگ و حیله های اونها در امان نیستیم، مرتب مورد حیله و مکر و خدعه اونها قرار داریم و مدعی هم هستیم که در مقابل این جهان فقط اسلامه که میتونه جهان رو اداره بکنه. خب از یک طرف در برابر اونها حالت آسیب پذیری داریم و مورد تهاجم اونها، و از طرفی مدعی هستیم که اسلامه که دنیا رو رهبری بکنه. ولی وقتی برسیم که این اسلام رهبری داره که بتونه این کار رو بکنه، میگیم نه، رهبری اسلام فقط در این حده که اگر کسی بمیره و فرزند صغیری داشته باشه و وصیی براش، قیمی براش تعیین نکرده باشه، ما براش قیم تعیین بکنیم و این سری امور فقط به او اختیار داده شده که مداخله بکنه و الا در مسائل دیگر حق مداخله نداره، مخصوصا مسائلی که عمده و نیاز به بسیج نیروها داره و لازمش اینه که از نظر جان و از نظر مال سرمایه گذاری وسیعی بشه برای اون هدفها. اینجا بگیم دیگه مسئله ولایت و رهبری مطرح نیست. پس این که ما این که بگیم فرض فرمایید که حالا چطور میشه که بنده اختیار ازدواجم دست خودمه، مثلا دیگری برای بنده ازدواج بکنه، این برای فرقی برای پیاده کردن این سری مسائل نیست. اینا را مصداقت از مصادیقش ولایت فقیه برای این است که اون مسائل کلی و عمومی رو در جامعه پیاده کنه و ما چیزی که به چشم خودمون کرام داریم در عصر خودمون مشاهده کردیم، امت ایران این امت، مردم ایران این مردم، اما تفاوتی که بین اینها فقط به وجود آمده فقط تفاوت در سطح رهبری بوده. تفاوت در سطح رهبری و داشتن یک رهبر فقیه قاطع با این خصوصیاتی که ما در اصل پنجم بیان کردیم جامعه رو از کجا به کجا رسونده که جامعه نه اسلام رو از چه مرحله به چه مرحله رسونده. بنابراین ولایت فقیه مال اینجاست و مال این سری از مسائله و این حق معصوم به عنوان این که معصوم و دارای مقام عصمت نیست، به عنوان این که پیغمبر هم حاکم الهیست و امام معصوم هم حاکم الهیست، این حقوق رو به عنوان حاکم به او دادند و لذا به فقیه هم گسترش پیدا می کنم طوری که روایات متعددم حداقل بر اساس اطلاقشون این مطلب رو اثبات می کنند و تعدادی از فقها هم معتقد به این عقیده هستند. در اینجا ما این شرایطی که در متن چیز مطرحه اینا رو رسیدگی میکنیم که شرایط برای چی اینجا گذاشته شد. در زمان غیبت حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، ولایت میدونید که به یک معنا ولی و مولا و ولایت به معنای دوستی و یک معنا ولایت به معنای صاحب اختیار بودن کسی که زمام امر در دست اوست. من کنتم مولا فهذا علی المولا، مولا هم به معنای دوست میاد و هم علاوه بر این که به معنای دوست میاد به معنای صاحب اختیار میاد. انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خداست و پیغمبر او، نه به معنای دوسته، یعنی کسانی که اختیار شما در دست اوست خداست و پیغمبر و دنباله این اول الامر هستند. خب متاسفانه مدت ها بر ما گذشت، بر جامعه ما ولایت اهل بیت رسالت علیهم السلام تنها در قالب دوستی مطرح بود. اون جایی که اگر روایات داره کسی همه روزهاش رو نماز بگذاره، همه اوقاتش رو نماز بگذاره، اموالش رو در راه خدا صدقه بده و روزها رو روزه بداره و چنین و چنان باشه و دارای ولایت اهل بیت علیهم السلام نباشه، یعنی نه فقط دوست داشته باشه اونها رو، ولایت اهل بیت پذیرش حاکمیت اونهاست، همونطوری که گفتیم معنای توحید پیاده کردن حاکمیت الله نه به معنای اعتقاد به خدای یگانه فقط. در اینجا هم ولایت اهل بیت رسالت علیهم السلام پذیرش حکومت اونهاست و حاکمیت معصومین علیهم السلام و اون حدیث معروف سلسله الذهبی که حضرت رضا علیه السلام در نیشابور به مردم میگه کلمت لا اله الا الله حسنی، برای مردمی که لا اله الا الله رو میدونن میگن میخونن، برای اونا میاد میگه که کلمه لا اله الا الله خداوند فرموده حسن و حصار محکم منه و کسی که داخل در این بشه از عذاب من ایمنه. و بعد وقتی شطور حرکت میکنه این قطع میکنه حضرت، شطور حرکت میکنه چند قدمی که میره دوباره توقف میکنه که جلب توجه بکنه برای گفتن اون مطلب و بعد میگه که به شرطها و انا من شروطها. توحید یک شرط داره و اون شرط اینه که یکی از شرایطش من هستم، یعنی نه دوستی من، حاکمیت من در جامعه. و در جامعه ای که حکومت خدا پیاده نباشه، نماز مردم و روزه مردم و عمل مردم عمل اسلامی نیست. مدارک هم داریم، روایات هم داریم، تفاوتی نداره. یعنی بین زمان رژیم گذشته و زمان بنی امیه چه تفاوتی داره که معصومین می‌فرمودن این نماز نماز نیست و این روزه روزه نیست و این حج حج نیست؟ کوشش باید برای پیاده کردن این باشه. در اینجا هم ولایتی که مطرحه، ولایت به معنای دوستی نیست، ولایت به معنای زمامداری، صاحب کار بودن و اختیار در دست او بودن. مقصود از این امر، ولایت امر در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر رو در اونجا تعدادی از مفسرین به معنای همون حکومت و قدرت گرفتن، کسانی که دارای قدرت حکومت هستن، یعنی حکومت در اختیار اونهاست. اینجا مقصود از امر عرض کنم که تنها حکومت نیست، هر چیزی رو او سزاوار تره. یعنی باز برمیگردیم به همونی که قبلا گفتیم، مسائلی رو که خود من نسبت به اونها ولایت داشتم، این ولایت در اختیار فقیه هم هست. فقیه میتونه من و جامعه من رو بسیج کنه و یک سرمایه گذاری وسیعی کنه از نظر جان مردم، اما طوری که کرده امام. و 60,000 کشته من خم به ابرو نیاورد، در حالی که بودن در جامعه کسانی و امروز هم هستن میگن یک قطره خون برید جلو کار بکنید مثلا، ولی به شرط این که یک قطره خونی ریخته نشد. ولی یه امر پس مقصود از ولایت حاکمیت، صاحب اختیار بودن، و از این امر همه کارهایی که در رابطه با حکومت و جامعه و مردم و امامت امت بر عهده فقیهیست عادل. فقیه که همون مجتهده، عادلم باید باشه که پیداست، علاوه بر عدالت با تقوا هم باید باشه. البته حدیثی در زمینه تقلید، حدیث معروف که و اما من الفقها من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، از فقها کسانی که دین خودش رو حفظ بکنه، مخالف هوای نفسش باشه و مطیع امر مولا باشه، خداوند باشه، و چی و چی، این در مردمی که از اون تقلید کنه. از نظر فقهی اونجا بین فقها مورد اختلافه که این حدیث در همون حد عدالت مطلب رو میخواد بیان کنه یا یه مقدار بالاتر از عدالت. عدالت حد اقل پاکی است که یک مسلمان باید داشته باشه، یعنی گناه نکنه و واجباتش رو انجام بده. ولی در این آدم هوا ممکنه وجود داشته باشه، منتها هوا مشروع نه نامشروع. فرض کنید از ریاست خوشش میاد، کیف میکنه، لذت میبره از اینکه شعار بدن به نام او، فریاد بزنن، عرض کنم که سر و صدا بکنن به نام او، خوشش میاد. ولی اونجایی که این کار موجب ترک یک واجبی باشه یا انجام حرامی باشه، دیگه تا اونجاش آمادگی نداره، این عادل. جمعی معتقدن نه، این حدیث فوق اینو میخواد بگه، مسئله عدالت فقط نیست، نه خیر، آدم ساخته شده باید باشه. وقتی امام داره میگه این به تناسب مقام، مقام مقامی است که یک جامعه رو خداوند متعال میخواد در رابطه با یک شخص یا با چند شخص قرار بده، و در این رابطه جان مردم و مال مردم و امکانات مادی و معنوی مردم در ارتباط با او قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به عظمت مقام نمیان در این آدم عدالت رو شرط کنن، همون حدی که در یه امام جماعت باید باشه. این کار اون نیست، این کار رهبری است بنابراین حدیث شریف اون رو نمیخواد بگه. باید بگه که این فردی باشه که دنبال این مسائل نباشه، در حالی که یک آدم عادل از کردن ممکنه از حب جاه داشته باشه، دوست داشته باشه شهرت رو، موقعیت رو و امثال اینا رو، به دنبالش هم بره، منطقه به طور مشروع، کار نامشروع نمی کنه، ولی دلش لک میزنه برای این، توجه کردی؟ دلش لک میزنه برای این، نشاط پیدا میکنه، دنبالش هم میره، کوششش هم میکنه، منطقه طریق حرام نه. حدیث اینو نمیگه. کسی باید باشه که خود ساخته باشه، دخل فوق اینا باشه، دنبال این مسائل نره و تا جایی که میتونه در طرف بر بیاد این نفس رو بکوبه، اسیر دست او باشه، نفس او و تسلیم در دست او باشه. بنابراین این عادل و با تقوا، این قید با تقوا، تقوای در حد عدالت نیست، فوق حد عدالت است. دخل یه مقداری میزان ساخته بودن او بیشتر از این هاویت باشه و ما امروز نمونه کاملشو، جدن نمونه کاملشو در رهبر انقلاب و این آدم آدمیست که هر چه آدم جلوتر میره شناخت نزدیکترین افرادشون نسبت به این بیشتر میشه. شما حساب کنید با این موقعیتی که این آدم داره که در طول تاریخ زندگی انبیا و اولیا چنین موقعیت ظاهری به هیچ کس نداده، این مقدار عظمت و محبوبیت، ولی به راستی این آدم مثل کوه در مقابل این مسائل محکم. اون وقتی که فریاد میزنن و درود بهش میگن، تو اون هیجان اون مشغول مذاکره با نفسشه که نکنه اثر بگذاره. راستی ازش وقتی تعریف میکنن چنینه، آدم داره گاهی باهاش صحبت میکنه، خصوصی مطلبی رو، چیزی رو میگه، میشنوه، تبسم داره، مثلا خوابی رو، مثلا من چندی قبل اون آخرین بار ملاقات دیده بودم در رابطه با ایشون، خب ها گفتم این خواب رو، همینجور خیلی سنگین بارم نگاه میکنم، نه بله، نه نهی، نه هیچ، اما خودمون آزمایش کردیم تعدادی رو دیگه. وقتی یه سری مسائل اینجوری آدم میگه، احساس میکنه این چهره داره لذت میبره، جگرش حال میاد، خوشش میاد. و این حساب شده، این حرف مال خود ایشانه در یه رابطه ای که اگر، یعنی روز اول اینجوری فکر کرده و وارد عمل شد که اگر اون چه که امروز هست روزی خدای ناکرده به عکس بشه، تمام این ملت ایران پشت در خانه ایشان جمع بشن و به جای درود مثلا مرگ بگن، این آدم همینه و با این رویه و با این حساب همین هدف رو تعقیب میکنه. و این چیزی نیست که یه دفعه آدم تصمیم بگیره مثلا امروز آدم بسیار جالبی باشه و فردا بشه دخیر. واقعا تمرین لازم داره، واقعا خودسازی لازم داره، واقعا مبارزه با خواسته های نفسانی لازم داره، که آدم باید اونقدر روی هوای نفسش باید بکوبه و بکوبه که این ضعیف بشه. شما روز تصمیم بگیرید که یک تیرانداز و یا یک خلبان ماهری بشید، توفنگ دستون میدن، میگن آقا اینجا رو بزن، این کار رو بکن، میکشی میزنی، ولی چقدر تمرین لازمه که تا بشی یک تیرانداز ماهر، یک راننده ماهر و یک خلبان. یک انسان شدن به این معنا که واقعا خدا بر انسان حکومت بکنه، نه نفس. ما نمیخوایم بگیم هوا در آدم هیچی نباشه، مغلوب باشه، آدم به سراغش نره، براش این مسئله نباشه. بنابراین تقوایی که در اینجا مطرحه فوق عدالته و اون مرحله خودسازی است که لازمه این کار. و بعد آگاه به زمان باشه. این بحثشو مفصل در بحث اجتهاد کردیم که فکر میکنم زیادی به تکرار نداره. یعنی بعد از این که مشخص شد محور اصلی اجتهاد حوادث واقع است، اون طوری که در روایات داره،
و گفتیم که کل شیء بوده است، موزه صحابت از نام و کل شیء بوده است، یه غیر مونده سوال دارد، هر حرکتی، هر عملی که در مکان اصلی میشه، یه همون قرارات که خدا در قرآن برای ما معین کرده، اگر از طور دیگه خودش از من نماز رو متعرض کرده، من افلاق و کلوق هر شکر رو بودیم، عدل و عدالت، عدالت صفتیه که کسی اون رو داشته باشه میشه عادل. عدل و عدالت فرقی نداره، منتها عدالت حد اقل مرحله تقواست که هر مسلمانی باید داشته باشه. واجبات رو انجام بده، به قول خودتون هر چیزی رو در جای خودش قرار بده، محرمات رو ترک کن. اما این در مرجع به عقیده تعدادی کافی نیست، عظمت مقام لازمش اینه که بیش از این باشه. آگاه به شرایط زمان، وقتی ما گفتیم که اجتهاد به خاطر اینه که همونطوری که در حدیث داره، حوادث واقعه، مسائل تازه و روز رو اینا رو بیان بکنه، و الا اول رساله توضیح المسائل تا آخر رساله توضیح المسائل 10 جا نمیتونید شما پیدا کنید که فقها در مقابل هم فتوا داشته باشن. بنابراین مسائل کلی عبادی به این مفهوم همین است. اونی که ما نیاز به رهبری داریم مسائل تازه و حوادث واقع است. بنابراین کسی میتونه حوادث واقع رو درک کنه که آگاه به شرایط زمان باشه. و مثال هم زدیم در زمینه دفاع و اون بحثی که اونجا تفصیلا داشت. در اینجا یه نکته رو باید توضیح بدم که ولو در رابطه با این بحث هست، ممکنه مثلا فرعی باشه. سر و صداییست که خب خط انحراف از انقلاب ایجاد کرده در زمینه اطلاعات امام، یعنی آگاهی امام از حوادث، از چه کانالی به دست میاد، به چه صورت به دست میاد، چگونه به دست میاد، و همین حرفایی که عرض کنم که ضد انقلاب های محترم میزنن، چون ضد انقلاب ها بر دو قسمن، بعضی ضد انقلاب های غیر محترم و آشکار و رسوا و بازن، بعضی نقیق ضد انقلاب های محترمی هستن، آدم با یه پوششی باید به اونها برگرد. ملاحظه کنید اطلاعات صحیح درباره مسائل از چه طریق به دست میاد. ببینید الان ما بخوایم دقیق ترین اطلاعات رو درباره مسائل و حوادث به دست بیاریم، از چه طریق به دست میاد؟ کانال مطمئن چه کانالیه؟ کانال نامطمئن چه کانالیه؟ یک راه مسئله روزنامه هاست، یک راه مسئله رادیو و تلویزیون هست، یک راه جرائد خارجی، یک راه رادیو و تلویزیون های خارج و اخباری که در تمام رادیو تلویزیون های خارج پخش میشه، حداقل در رابطه با انقلاب ایران. اضافه بر حوادثی که میگذره و در داخل رادیو و تلویزیون و جرائد کشور یا دنیا پخش نمیشه، یعنی اخبار پشت پرده، کانال اطلاعاتی امام گسترده ترین و وسیع ترین کانال اطلاعاتی ممکنه. علاوه بر این که افراد مطمئنی هستند که خلاصه ای از مسائل جرائد رو بیشون میگن، روزنامه ها، تمام روزنامه هایی که در ایران پخش میشه، تیتراشو میبینه و نگاه میکنه، چیزایی که جالبه میخونه. به همین دلیل هم میبینید که گاهی اصلا رو مسائل روزنامه ها انگوش میگذاره. چرا عرض شده مطالبی بوده در رابطه مثلا با آقای ولی صدر و جزء کارنامه ایشان، وقتی صحبت شده پیش ایشان، ایشان مطلع بوده، از طریق مطالعه مستقیم میخونه، خونده چیزایی که در رابطه با مسائل کشور. عرض کنم بزرگوار که یک بار حتی در رابطه با دو تا روزنامه، یکیش که حالا حداقل روزنامه جمهوری اسلامی و یه روزنامه دیگر، مطلبی رو امام فرموده، البته تعبیرات خیلی عجیبی که وقتایی که سکوت ها شکسته بشه اون وقت مطلب گفته میشه. اون طرف گفت که خب خوشبختانه این طرف در رابطه با فلان قدر زاده بود، مسئله ای نداشته. نبود دقت عجیب، امام به عنوان یک گله ظریف که من انتظار نداشتیم یه دونه مقاله روزنامه جمهوری اسلامی داشت که نمیدونم قدزاده از کجا تا کجا باز کنم چی تا باز داشت همچی چیزی، مسئله خیلی ملایمه بودا، اما امام به عنوان که گفت چرا این رو اونجا داشت که من از این انتظار نداشتم. خیلی چیز ساده بود، البته اونجا تعبیرات عجیب و غریب. این نشون میده برای اینکه از مسائل رو امام دقیقا میدونه و میبینه و میخونه و مستقیما تماس داره، سخنرانی های حساس رو شخصا میشنوه. توجه کردید؟ سخنرانی های مخصوص چیز خاصی رو دقیقا میشنوه خودش. عرض کنم که این یکی از راه های شناختی است که این نسبت به افراد پیدا میکنه. شما رو بخواد بشناسه این چهرهایی که به اصطلاح مشهورن یا حداقل سخنران هستن در سطوح مختلف، یکی از راه هایی که دقیقا اینا رو بشناسه توجه کردن به سخنرانی هایی و اینو داره. رادیو و تلویزیون پس در این رابطه، اینم اخبار چیزی از تلویزیون داخلی، مسائل خارج از کشور، مسائل خارج از کشور اون چه رادیوهای خارجی بگن حساس باشه، به طور رسمی به دست ایشان میرسه علاوه بر طرق غیره. نمیدونم اطلاع دارید یا ندارید که خبرگزاری پاس علاوه بر این بولترهای عمومی که داره منتشر میکنه یه بولترهای خصوصی هم داره که برای شخصیت‌های رسمی و مسئول کشور میفرسته. فرض کنید فلان جا صدام حسین فلان سخنرانی رو کرده، تمام سخنرانی ها ترجمه میشه و دقیقا فرستاده میشه. اضافه در این شد اطلاعات داره، بچه ها خارج بشت میفرستن، اینجا کسانی هستن که مأمور این کار هستن، دقیق ترین اطلاعات رو در هر چی که در رابطه با انقلاب اسلامی حوادثی که به یک کیفیت رسمی داشته باشه ایشان در اختیار. و جرائد ارز کنم که مجلات، حوادث، مسائل، نوع اینها رو میفرست. یعنی به تعدادی که در خارج ما افراد و بچه های مطمئن و مؤمن به انقلاب داریم، اینا چشم و گوش و دست امام هستن و در این رابطه کار میکنن. قبلش هم همینجور بودن. از سال 42 به این طرف یک کنفرانسی بود در بهایان و خواستان تشکیل بدن، همون سال 42 بود بعد از زندانی میشون یا قبل از زندانی میشون میدونم چند ما قبل از روز خوردان، نه روزنامه ها خبری نوشته بودن نه هیچی، فقط یک خبر پشت پرده بود و یکی از جرائد لندن نوشته بود و با چه خصوصیات و دولت ایران چقدر کمک کرده و چه هواپیمایی میخوان برون، که اون وقت یاد اومد که من خدمت شون رسمی بودم این مسئله رو نقل کردن و بعد چشم رو کشیدن متن اون نوشته روزنامه رو بریدش و براش فرستاده بودن با ذکر شماره و با ترجمه. به من نشون دادم که همچه مسئله وجود داره، هیچ کس هم مطلع نبود، خبر نداشت. اضافه بر این که اخبار پشت پرده دقیقا به ایشان میرسد، اخبار پشت پرده و مسائلی که در روزنامه ها و جرائد و اینا پخش نمیشه از خارج به وسیله بچه ها و افراد میرسه، از داخل هم کسانی مأمور به این کار هستن میرسه. دقیق تر من عرض بکنم، این رو من حتی اون سالهای اوائل انقلاب مطلع نبودم، سالهای بعد مطلع شدم. تو شهرستون ها افرادی رو میفرستادن توجه به کارهای فرض فرمایی، کسانی رو که مورد لطف ایشان هستن نظارت داره چیکار میکنه کجا